انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
با نزدیک شدن زمان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نامزدهای این سمت اقدام سفرهای استانی کردند و در این سفرها آنچه که بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، اشاره رقبای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نامزد اصولگرای انتخابات به احقاق خواسته ها و حقوق قومی است. میر حسین موسوی آذربایجانی و مهدی کروبی و محسن رضایی لر هستند. آقایان موسوی و کروبی در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود وعده‌های انتخاباتی همانند اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی و تحقق مطالبات اقوام ایرانی دادند. بنابر اصل 15 قانون اساسی، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. و اصل 19 قانون اساسی نیز تأکید می‌کند که مردم ایران از هر قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اما مطالبات اقوام ایرانی چیست؟ پاسخ این پرسش را از مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌شنویم.
اقوام دارن آروم آروم تبدیل میشن به یک وزنه در ایران. به یک دلیل بسیار واضح اونم اینه که حجم سرکوب خیلی بالا بوده در سالهای گذشته. حجم محدودیت خیلی بالا بوده و به هر نحوی با حرکت ها برخورد شده. این احساس در بین برخی از اقوام در ایران وجود داره که یک بخشی از فارس زبانان تمام قدرت رو قبضه کردن و سهیم نمی کنن قوم های دیگر رو در این قدرت.
طاهر شیر محمد خانی، روزنامه‌نگار ترکمن در آلمان، مطالبات قومی اقوام را در درجه نخست اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی می‌داند.
از جمله تحصیل به زبان مادری، انتشار روزنامه‌ها، مطبوعات به زبان ملی این اقوام و انتخابات شوراها که در روستاها و شهرهای مختلفی که اقوام زندگی می‌کنند و اکثریت با این اقوام هست، یعنی به نوعی خودگردانی این مناطقی که اقوام در اونجا زندگی می‌کنند. اینها خواستهای قانونی این اقوام هستن که در چارچوب جمهوری اسلامی ایران هم میتونن بهش برسن و در همین چارچوب هم بخش مهمی از روشنفکران و نخبگان اقوام فعالیت میکنند.
نگین شیخ الاسلامی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شمال عراق، تاکید میکند که اقوام ایرانی خواستار مشارکت بیشتر در اداره کشور هستند.
قومیت‌های ایرانی خواستارش برخوردار بودن از ثروت‌های کشور که متأسفانه به شیوه کاملا ناعادلانه در بین مردم تقسیم میشه. من مانند یک شخص کرد خواستار جامعه دموکراتیک هستم. میخوام در اداره کشورم و برخورداری از ثروت‌ها و امکانات آن به صورت مدنی سهیم باشم.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، هم با اشاره به اینکه در دوره 4 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به جای توجه به خواستهای برحق اقوام، نگاه امنیتی در قبال آنها در پیش گرفته شد، میگوید
این اقلیت‌ها مثلا خواست اینکه اینها در مدارسشون زبان اصلی زبان فارسی هست، خواستشون این هستش که زبان مادری اینها هم در مدارس تدریس بشه. خواستهای فرهنگی دارن، خواستهای توسعه‌ای دارن، خواست ادغام کامل در ملت ایران رو دارن و در کشور ایران رو دارن، یعنی که به شکل برابر به این اقوام نگاه بشه و قوم فارس قوم برتر محسوب نشه. دولت آقای احمدی نژاد به این خواستها به شکل امنیتی نگاه میکنه، خواستها رو در واقع میشه گفت سرکوب کرده. خب این یکی از تبعاتش رادیکالیزه شدن برخی از گروه های قومی هست. یکی از دلایل اینکه این گروه های تند رو ایجاد میشن این هست که به خواستهایی که مردم به طور کلی دارن در این مناطق به قدر کافی توجه نشده. این به هیچ وجه به این معنی نیست که اکثریت ملت ایران که به این اقوام تعلق دارن خواستهای جدایی طلبانه یا خشونت آمیز دارن. یکی از خواستهای بسیار مهم این اقلیت های قومی خواستهای توسعه هست. این هست که در این استانها مثل استانهای دیگر اشتغال ایجاد بشه، مثلا صنعت درشون پا بگیره، جوانانشون از شکل بیکاری در بیان. شما میبینید که در بسیاری از مناطق چه در کردستان چه در بلوچستان مجبورن جوانان که به خاطر اینکه زندگیشون بچرخه به کار قاچاق رو بیارن، برای اینکه عملا اشتغال در این استانها نشده.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
شماری از مورخان و کارشناسان امور ایران میگویند که بی‌توجهی به مطالبات اقوام در ایران به آغاز این قرن خورشیدی باز می‌گردد که به گفته آنان برنامه پیشبرد کشورسازی و یکپارچگی ملی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. همینان میگویند که کاربرد روش‌های اقتدارگرایانه برای پیشبرد این برنامه در دو دهه نخست سده 13 خورشیدی و اعمال فشار بر اقوام ایرانی باعث شد که پس از حمله متفقین در شهریور سال 1320 و کنارگیری رضا شاه پهلوی، حرکت‌های قومی در آذربایجان و کردستان ایران پدید آید. کارشناسان امور ایران همچنین تاکید دارند که بهره‌گیری سیاست‌های وقت اتحاد شوروی سابق از این وضعیت و اعمال نفوذ در شمال غربی ایران در بیراه رفتن این حرکت‌ها مؤثر بود. درباره برنامه کشورسازی، میر محمود یگانلی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی از ارومیه میگوید:
کشور ما از قدیم الایام یک کشوری بوده، کشور ایران، که مرکب از اقوام مختلف بوده. در قرن اخیر هم بعد از اینکه بعد ایران مدرن یا شبه مدرن تشکیل شد، در دوره پهلوی تمام تلاش میشد که یک هویت ایرانی بر مبنای باستانگرایی صرف سازمان داده بشه. بعد از انقلاب هم پروژه ملت سازی زبان شاه تبدیل به پروژه امت سازی بعد از انقلاب کردید. تحت این دو تا بر حال فشار، اقوام ایرانی از نظر فرهنگی و هویت تحت فشار قرار گرفتن و با توجه به این که اصلا در ایران هویت ایرانی در بین ملی و مذهبی در تلاطم قرار گرفت، اقوام و اقلیت‌های ایرانی تحت فشار قرار گرفتن. با گسترش این ارتباطات و روند جهانی شدن هم این نگرانی از دست رفتن هویت و بعد حقوق اینها اقوام را به تلاش واداشت که در جهت حفظ خودشون به تلاش بیستن.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکلات پدید آمده در گذشته و ادامه آنها در سالیان پس از پیروزی انقلاب سال 57 باعث شد که اقوام ایرانی از وضعیت فعلی ناراضی باشند. حسین مجاهد، دبیرکل حزب جامعه مدنی استان همدان و عضو نیروهای ملی مذهبی، میگوید اقوام ایرانی سهم عمده‌ای در پیروزی انقلاب داشتند.
منتها در زمان به هر صورت قانون‌گذاری و اینها در اون ترکیب خبرگان قانون اساسی هم که تدوین شده بودن، پیشبینی‌هایی هم در قانون اساسی برای تأمین حقوق اونها شده، ولی متأسفانه با توجه به اینکه یک جریان افراطی در درون کردستان و جریان افراطی در مرکز، اینها نخواستن همدیگر رو بالاخره به رسمیت بشناسن و جایگاه همدیگر رو بهای لازم رو بدن، اون جریان افراطی در نتیجه به سمت و سوی رفت که محرومیت رو در اونجا به وجود آورد و ما می‌بینیم که اون اقوام نتونستن اون سهم خودشون رو در قدرت ببینن و در نتیجه این بحث نگاه امنیتی به مرور زمان پررنگ شده از دو طرف. منتها به حمد الله الان شرایط اینا به تغییر کرده، هم خود اون جریانات به این نتیجه رسیدن که این جواب نداده و خسارتش برای مردم و اقوام اون منطقه، به خصوص مثلا اگه منطقه کردستان رو بخوایم حالا مستقیم بحث کنیم، زیاد بوده. خود مرکزیت هم ادعای از اوغلاشون به این نتیجه رسیدن که به هر صورت نمیشود شعار وحدت ملی داد و از ناامنی ها و ضرب پذیری های مرزی دوری کرد، در این حال حق اونها رو سهمشون در قدرت و ثروت کشور نادیده گرفت. این رویکرد وجود داره، منتها تا حالا متاسفانه نتونسته اون جایگاه خودش رو پیدا کنه، در این حالی که در قانون پیش بینی شده ولی در عمل، ضمن اینکه ما یه سری محرومیت های قانونی هم داریم، یعنی تبعیض هایی که در قانون هم هست، تا حالا تا همین میزانش موانع حقیقی بوده، یعنی مانع حقوقی نبوده که اینها بخوان به زبان خودشون مثلا در این مقطع تحصیلی آموزش هایی داشته باشن در کنار زبان ملی، مثلا نمایندگانشون در عرصه تصمیم گیری، مدیران کل، در ترکیب دولت، در هیئت رئیسه مجلس، مانع قانونی نداشته.
همزمان برخی از فعالان مدافع حفظ هویت‌های قومی با اشاره به آنچه محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی در ایران می‌نامند، از فرصت‌های گوناگون برای ابراز نارضایتی خود استفاده کرده و خواستار بهبود شرایط برای اقوام ایرانی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب سال 57 بحث امت اسلامی را مطرح کرده‌اند، همواره اتهام نادیده گرفتن اقوام در ایران و مشکلات آنها را رد می‌کنند. منتقدان این نکته را نادیده نمی‌گیرند که شماری از اعضای اقلیت‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران صاحب منصبند، از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که آذری زبان است. با این وصف مولوی عبدالحمید، رهبر مذهبی مسلمانان حنفی مذهب ایران و امام جمعه اهل سنت در زاهدان، بر نکته دیگر تاکید میکند.
اقوام ایرانی و مذاهب هم در ایران تنوع قومی هست و هم تنوع مذهبی که کنار هم زندگی می کنند و اینها همه برای عالم مشکلات شدید هستند و بالاخره احساس تبعیض شدید می کنند. تبعیضات وجود داره، هم تبعیضات قومی هم تبعیضات مذهبی هست و به هر حال از وضعیت فعلی راضی نیستند و همه اینا خواستار تغییر هستند. به هر حال ساختار فعلی و وضعیت فعلی را می خواهند که تغییری به وجود بیاید. خواسته شو اینه که هر کسی رئیس جمهور بشه در آینده از چهار نفری که اینها را چهار نفر شورای نگهبان صالح دیده و شایسته دیده است برای احراز پست ریاست جمهوری، خواسته شون همه این مذاهب و اقوام که به هر حال تغییری در وضعیت کنونی به وجود بیاید و این تغییر هم برای خود بقای نظام جمهوری اسلامی، برای تمامیت ارضی ما، برای امنیت ملی ایران و وحدت ملی بسیار ضروری و لازمی است.
اما چرا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد توجه ویژه‌ای از سوی نامزدهای این سمت به اقوام ایرانی و تاکید آنها بر اجرای اصول قانون اساسی دیده می‌شود؟ پاسخ این پرسش را از خانم شیخ الاسلامی می‌شنویم.
در اینکه در این دوره کاندیداها به اصول قانون اساسی اشاره کردند و آمدن نظر و دیدگاه اقوام به خودشون جلب کنند، خودی خود اعتراف حاکمیت است به وجود اقوام مختلف در جامعه ایرانی، که اگه ما به گذشته برگردیم میبینیم در طول سالها بعد از انقلاب دولت اصلا خیلی کمرنگ به وجود اقوام در ایران اعتراف میکرد، همیشه با یک نگاه انکار و امها با تمام اقوامی که در ایران وجود داشتن برخورد کرده و اینه که این کاندیدا چرا اومدن اصولی که هیچ وقت در جامعه ایرانی رعایت نشده بین اصول اشاره میکنن به خودی خود اعتراف این حاکمیت از وجود اقوام مختلف در جامعه ایران و احساس خطری است از سوی پتانسیل های موجود در جامعه که میتواند در سیاست گذاری های دولت چه در داخل و چه در بیرون تاثیرگذار باشد.
برخی از تحلیلگران در مورد مشکلات اقوام ایرانی که در روزهای گذشته به ویژه توسط هواداران آقایان موسوی و کروبی مورد اشاره قرار گرفته است میگویند نادیده گرفتن این مشکلات میتواند تبعات امنیتی برای ایران به دنبال داشته باشد. پیشتر نیز علی یونسی در زمانی که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران وزیر اطلاعات بود، ضمن آنکه گفته بود در آینده خطری سیاسی را متوجه ایران نمیداند، اما افزوده بود اگر کشور دچار بحران شود بر سر مسائل قومی و اجتماعی خواهد بود. در این حال آقای مجاهد بر این باور است که اقداماتی مانند تغییر موادی از قانون اساسی میتواند چاره ساز مشکلات باشد.
من فکر میکنم که ما محدودیت رو باید برداریم، یعنی برای هر گونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، برای گرفتن مثلا پست ریاست جمهوری، پست‌های دیگه باید ازش دور بشیم. حالا اینها یا در واقعیت جامعه ما در شرایطی هستن که میتونن این پست‌ها رو اشغال کنن از راه دموکراتیک یا نمیتونن، ولی ما نباید در قانون این منع رو داشته باشیم. همین مقدار که منع قانونی براشون نباشه، این خودش براشون ایجاد جاذبه کنه.
این استدلال که از 4 نامزد انتخابات 3 نفر از اقلیت‌های قومی ایران هستند، میتواند انتخابات 22 خرداد تا حدی برای این اقوام جذاب کند، اما باید دید برنامه‌های نامزدها برای اقوام شهروندان استان‌های گوناگون را تا چه اندازه ترغیب می‌کند که از رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری پرهیز کنند و یا به پای صندوق‌های رأی بروند.